أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این سخن بود که مرحوم صاحب مدارک تفصیلی قائل شده بودن بین دو فرض مسئله. یک فرض این بود که از حالت قیام در حالت رکوعی الی سجده هست و شک میکنه آیا رکوع انجام داده یا رکوع انجام نداده. فرض دوم این بود در حال نهوض الی القیام نمیدونه که آیا سجده انجام داده یا نه. مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب مدارک فرمودن تفصیل قائلیم در مقام اول که هویه الی السجده هست، به نظر ما قاعده تجاوز جاری می شود، اما در فرض دوم که نهوض الی القیام هست این قاعده تجاوز جاری نمی شود. این سخن مرحوم صاحب مدارک. مرحوم صاحب حدائق گفت در هر دو فرض یا باید قائل بشیم به جریان قاعده یا باید قائل بشیم به عدم جریان قاعده. مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما باید بریم سراغ دلیل ببینیم از روایات چه برداشتی داریم. اما یک روایت داریم که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در فرض ثانی فرموده اعتناء به شک باید کرد. فرض ثانی کجا بود؟ فرض نهوض. و اما در فرض اول که هوی الی السجده هست باید به شک اعتناء نکنیم. دو روایت در این زمینه داریم که دو روایتش رو جلسه قبل خوندیم. اما روایت اول رو که اشاره کردیم که گفت در حال نهوض باید به شک اعتنا نکرد، این واضحه. حضرت می فرماین بله، فرجل انهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدر اسجد ام لم یسجد. حضرت سلام الله علیه فرمودن یسجد، که پس معلوم میشه قاعده تجاوز در فرض نهوض الی القیام جاری نمی شود. روشن آیه توکلی چی داریم میگیم؟ خب، و اما ثانیه، روایت دوم در بحث هویه الی السجده بود که در این روایت، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود، قال لابی عبدالله علیه السلام رجل اهوا الی السجود فلم یدر ارکع ام لم یرکع، قال علیه السلام قد رکع. که در این فرض حضرت سلام الله علیه فرمودن قاعده تجاوز جاری می شود. آی خوشبخت روشنه، قاعده تجاوز جاری می شود. خب، این روایت دوم در قضیه ما نحن فیه. پس ما روایت هوی الی السجده، حضرت می فرماین قاعده تجاوز جاری می شود، در نهوض الی القیام قاعده تجاوز جاری نمی شود. ما الان فعلا بحثمون هوی الی السجده هست، داره میره به طرف سجده، نمیدونه رکوع کرده یا نکرده. حضرت سلام الله علیه می فرماین که قد رکع. روشنه چی دارم عرض میکنم؟
قبلش هم روز برای یه سری جلسه هم داره، اونجا میگه اون جلسه استراحت رو انگار چیزی حساب نکرده که میگه باید سجده بکنه. بعدش هم همینجوره. اگر روایت رو پیدا بکنیم که اون قیام رو کامل بگه که مثلا یک عملی از عملها حساب بکنه شاید مشکل هم بشه.
خب فرض اینه که ما نحن ابناء الدلیل، ما باید ببینیم آیا روایتی در این قضیه هست یا نه. مرحوم آقای خویی میفرمان 3 تا روایته. یه روایت همینی که قد رکع، یه روایت همینی که یسجد، یسجد برای نهوض الی القیامه، قد رکع برای هوی الی السجده هست. یه روایتی هم داریم موثقه است که حالا امروز انشاءالله اون موثقه رو اشاره میکنیم. با توجه به اون موثقه ببینیم بحث چی میشه. دقت کنید رفقا که یه مقداری دیگه از این بحث فارغ بشیم بریم تو فرض بعد دیگه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین در بحث هویه الی السجده، مرحوم محقق نائینی از این روایت جواب داده، چون روایت چی بود؟ قد رکعه، یعنی باید بگه که رکوع انجام داده. به تعبیر دیگه به شک، در شک قاعده تجاوز رو جاری میکند، چون وقتی میگه بلا قد رکع یعنی قاعده تجاوز جاریه. پس برگردیم الان کجاییم ما؟ در این فرض هستیم که طرف هویه الی السجده داره. حضرت سلام الله علیه میفرمایند در اینجا بلا قد رکع، بگه من رکوع رو انجام داده ام. خب مرحوم محقق نائینی فرمودن این روایتی که مربوط به هویه الی السجده هست و میگه باید به اون شک اعتنا نکند، قاعده تجاوز رو جاری بکند، مرحوم محقق نائینی فرمودن این روایت از یه جهت اطلاق داره. از چه جهت اطلاق داره؟ دیگه نگفته که آیا به سجده هم رسیده یا نرسیده، فقط گفته در حال هویه الی السجده هست. حال هویه الی السجده یعنی خروج از قیام، اعم از رسیدن به سجده و نرسیدن به سجده هست. خب یه روایت داریم که در اون روایت موثقه اسماعیل ابن جابره، تصریح روایت اینه ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه. محقق نائینی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این روایتی که گفت به رکوع باید بگه رکوع کرده، یعنی قاعده تجاوز و جاری کرده، دو فرض داره. یک هنوز در حال هویه الی السجده هست، دو در رسیده به سجده هم هست. روایت اطلاق داره. موثقه اسماعیل ابن جابر میاد میگه اون فرضی رو به شک اعتنا نکند و قاعده تجاوز رو جاری بکند که به سجده رسیده. پس فرضی که هنوز به سجده نرسیده که فرض مسئله ما نحن فیه بود، باید به شکش اعتنا بکند. من نمیدونم شماها چشماتون به بنده نیست، حواساتون با بنده هست یا نه. اینو خب نه، یه مقدار اینجا دقت بشه بهتره. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مرحوم محقق نائینی میفرماید با توجه به این روایت مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ یعنی در حال رفتن به طرف سجده، سواء اون که به سجده رسیده باشد یا نرسیده باشد. روایت موثقه اسماعیل ابن جابر میگه بعد ما سجد فلیمزه، پس قبل ما سجد یعنی در حال هویه الی السجده باید به شکش اعتنا بکند، قاعده تجاوز رو جاری نکند. پس اینجا در این فرض محقق نائینی میگن اینجا باید به شک اعتنا کنه. در اون فرض دیگه هم که بعد از سجده در حال نهوض الی القیامه، اونجا هم باید به شک اعتنا بکند. پس در هر دو فرض مسئله، یکی نهوض الی القیام باید قاعده رو جاری نکنه، در حال هویه الی السجده که هنوز داخل در سجده نشده بازم باید به شکش اعتنا بکند. پس در هر دو فرض مسئله قاعده تجاوز جاری نمی شود. این چی؟ گفته بعد ما احوا الی السجود. احوا الی السجود حالا ما قلت داریم، ولی محقق نائینی میگن بعدما احوا الالسجود، اما از اینه که هویی الالسجود کرده و داخل در سجده شده یا نه داخل در سجده نشده. دقت کنید، رجل احوا الالسجود فلم یدر ارکه ام لم یرکه. محقق نائینی اینو میگن. مرحوم آیت الله خویی میفرماین به نظر ما موثقه اسماعیل ابن جابر که این موثقه این بود، ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، در حال هوی گفته بعد ما سجد، یعنی کی رو گفته قاعده تجاوز جاری می شود؟ در وقتی که وارد سجده هم شده. و حال اینکه فرض ما کجا بود؟ داخل در سجده نشده. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند به نظر ما موثقه اسماعیل ابن جابر نمیتونه صحیحه رو تخصیص و تقیید بزنه. چرا؟ منطوقاً ایشان می‌فرمایند منافاتی نیست. از یه طرف آدم بگه بعد از این که داخل در سجده شده به شک اعتنا نکند، و همچنین بعد از این که وارد در هوی شده به شک اعتنا نکند. اینا که مانع الجمع نیستن، که هم میتونه در فرض ورود در سجده به شک در رکوع اعتنا نکند، هم در حال نهوض الی السجده به شک در رکوع اعتنا نکند. پس منطوق این روایت موثقه اون روایت مطلقه رو تخصیص نمیزند. یه بار دیگه میگم مطلقه چی بود رفقا؟ این بود که در حال هوی، حالا چه میخواد هنوز در حال هوی باشد چه میخواد به سجده رسیده باشد، این مطلقه بود. موثقه چی بود؟ میگفت در ظرفی که در سجده رسیده به شکش اعتنا نکنه. ما یا آی خویی میگیم اشکالی نداره، این روایت موثقه میگه وقتی به سجده رسیده به شک اعتنا نکند، اون صحیح هم به نحو مطلق گفته که اگر از رکوع خارج شد در حال هوی بود چه و البته به حالت هوی رسیده بود ولی به سجده نرسیده بود به شک اعتنا نکند. این موثقه با اون صحیحه با هم منافاتی ندارد. این فرمایش اول مرحوم آیت الله خویی. ما نهوض الی القیام کار نداریم الان. بله دیگه، قیام کرده دیگه، یعنی وارد نهوض نیست، نهوض نیست، قیامه موردش. خب مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این که از حیث منطوق، پس از حیث منطوق روایت موثقه با صحیحه قابل جمعه. یه بار دیگه میگم موثقه چی بود؟ این بود که به سجده رسیده شک در رکوع کرده. صحیحه چی بود آی منادیان؟ در حال هوی الی السجده هست. اشکالی نداره، در هر دو مورد دلیل داریم و دلیل میگه به شک اعتنا نکنه، یعنی بگه من رکوع رو انجام دادم، یعنی قاعده تجاوز رو جاری بکند. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی منطوقه. بعد ایشون میفرمایند اما مفهوم شرط، گفت ان شک فی الرکوع بعد ما سجد. خب مفهومش چی میشه؟ الم یشک فی الرکوع بعد ما سجد، این میشه سالبه به انتفاع موضوع. ان رزقت فلدن فختنه، اگر ولدی به شما داده شد ختنش کن. مفهومش چیه؟ اگر ولدی به شما داده نشد ختنش لازم نیست. خب میشه سالبه به انتفاع موضوع دیگه. در ما نحن فی هم، ایشون میفرمایند سالبه به انتفاع موضوع روایت میگه ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، اگر بعد ما سجد شک در رکوع نکرد. این محل کلامه، سالبه به انتفاع موضوع هست، مسئله تمامه. نمیگه که اگر به سجده نرسیده و شک در رکوع کرد بازم قاعده جاری بشه، اینو که نگفته. که میگه اگر شک در رکوع کرد بعد ما سجد، یعنی در مفهوم آیون این بعد ما سجد مفروغ عنه. چی محل کلام قرار گرفته؟ ان شک فی الرکوع، جواب این مفهوم معذرت میخوام مفهوم این جمله میشه الم یشک فی الرکوع، دیگه ربطی به بحث ما نحن فی مفهومش ندارد. بحث ما نحن فی کجا بود آیه محمدی؟ بحث ما نحن فی این بود که در حال هوی الی السجده هست، لذا مرحوم آیت الله خویی میفرماین این جاری نمیشود. و ما چه کار کنیم؟ بعد و صحیح فی الجواب فی الصحیحه جان؟ نه نه ایشون دیگه فقط مفهوم شرط گرفتن. بله بله نه ایشون مفهوم شرط گرفتن. مفهوم وصف اگر ما قائل باشیم آخه مفهوم وصفشو چجوری جاری کنیم؟ ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، نه درسته، از قدم مفهوم شرط که نمیشه، مفهوم وصف میشه چی؟ شک در رکوعی که این چنین صفت دارد بعد از سجده هست. خب هیچی، مفهوم وصفم باشه باز نفی اون فرض رو نمی کنه، میگه اگر وارد در سجده شد اعتنا نکند، اما اگر وارد در سجده نشد نمیگه اعتنا بکند یا اعتنا نکند.
مفهوم شرط همه دیگه، مفهوم شرط سالبه بود، یعنی شما گفتید اگر گوسفند جوده، گوسفند مثلا علف میخوره زکات داره، معنیش میشد که گوسفندی که علف میخوره زکات نداره.
اینجا بعد ما سجد ظهور در شرطیت داره، آخه ظهور در وصفیت نداره. بله دیگه، بله دیگه، این شک فی الرکوع بعد ما سجد، اصلا فرض قضیه کجاست؟ او ظرف جریانه بعد ما سجد، یعنی بعد از این که وارد سجده شده اگر شک در رکوع کرد، خب حضرت میفهمن به شکش اعتنا نکنه. حالا چه ربطی داره اگر در حال هوی بود؟ ما اون رو نمیگیم، ما نمیگیم بعدیت ظهور در شرطیت داره، این شک فی الرکوع ظهور در داره در شرطیت.
شما میگید از این شک نمیشه
استفاده کرد، مفهوم
این شک ساده رو استفاده موضوع میشه، چون در حال شک نداشته باشه این کنه بس ما توی دیگه درستم، ولی ما این نمیگیم این شک مفهوم رو استفاده کنیم. میگه این شک فرقو بعد ما سجد،
بله،
این شکل فرقو بعد ما سجد بس به شکل چکار کن؟ اعتنا نکن. خب یه مفهوم وصف چی میشه؟ این شکل قبل رکوع مثلا بدون تعدیت رکوع به شکل اعتنا بکن.
بله خب بله، مفهوم آیت الله خویی که میگم تقیید صورت میگیره دیگه، ایشون میگن ایشون بله دیگه، ایشون میگن تقیید صورت میگیره دیگه، نه سالبه دفاع موضوع، ولی بعدن دقت کنید عبارتشو. بله میگه البته، البته اگر عبارت این بود ان کان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، اگر شک در رکوع بعد از سجده بود فلیمزه، مفهومش اینه الم یکن شک فی الرکوع بعد ما سجد.
آره
نمیتونه، نمیتونه بله بنده
مفهوم وصف
رو
با
کنید. اگر ما مفهوم وصف بگیریم معناش اینه که بعدیت در شک در رکوع بعد ما سجد اینجا قید میشه، قید به اصطلاح مشخص موضوع و مفرد موضوع، معناش اینه که اگر بعد از سجده نبود و قبل از سجده بود باید بگه که انشاءالله من رکوع نکرده. بله درسته، اگر مفهوم وصف قائل بشیم. بعد مرحوم آیت الله خویی در پایان می‌فرمایند و صحیح فی الجواب عن الصحیحه، صحیحه چی بود آیون؟ هویه الی السجده بود دیگه، درسته، هویه الی السجده. حضرت فرمودند که بگید بله بلا قد رکع، رکوع رو باید بگه انجام داده. ایشان می‌فرمایند ان الصحیحه دلالتها غیر تامت علی المدعا فی نفسها، اصلا این صحیحه مورد محل ادعا رو شامل نمیشه. مورد محل ادعا چی بود آیون؟ در حال رفتن به سجده هست و به حد سجده هنوز نرسیده، این محل کلام دیگه. ایشان میفرماین که چرا؟ به خاطر این که در روایت گفته احوا الی السجود، احوا الی السجود فعل ماضیه، فعل ماضی دلالت بر تحقق هویه الی السجده داره. تحقق هویه الی السجده کجاست و کی آقایون؟ شما ها بفرمایید. وقتی که وارد سجده شده. اصلا این روایت پرش مانعنفی رو شامل نمی شود. مانعنفی کجا بود آقایون؟ در حال سجده بود اما به حد سجده هنوز نرسیده بود. این روایت داره میگه هویه الاسجده رو تمام کرده. خب وقتی هویه الاسجده رو تمام کرده یعنی وارد در چی شده؟ وارد در سجده شده. اصلا این روایت ربطی به مانعنفی پیدا نمی کند. پس موردش بعد الوصول الاسجده محل کلام ما در حال هوی هست. بعد ایشون می فرماین بله اگر به جای احوا می گفت یهوی، یهوی اگر می گفت حال هوی رو هم شامل می شد یا به تعبیر دقیق تر فقط شامل حال هوی می شد بالاخره حال هوی رو بیان می کرد. ولی یهوی که نگفته، گفته احوا. احوا دلالت بر تحقق عمل است. عمل چی بوده؟ هوی بوده. کی میتونیم بگیم عمل هوی محقق شده؟ وقتی که از هوی فارغ شده باشه و داخل در چی شده باشه آقایان؟ سجده شده باشه. این فرمایش بعدی ایشون. بعد ایشون میفرماین خیلی نگران نباشید، فرق فعل ماضی و مضارع همینه. خیلی از موارد هست که فعل مضارع شامل حالی می شود که فعل ماضی شامل او نمی شود. یه مثال می زنه ایشون، مثال عرفی. زیدون یصلی، زیدون یصلی یعنی زید داره همچنان نماز می خونه، هنوز سلام نداده. اما اگر بگیم زیدون صلا فعل ماضی به کار ببریم، معناش اینه که زید سلات رو و سلام رو داده و از عمل چی شده آقایان؟ فارق شده. ایشان می‌فرمایند اگر هم نگیم صحیح شامل ما نحن فیه نمی شود، یعنی هویه الی السجده رو شامل نمی شود، علل اقل باید احتمال عدم شمول رو بدیم. پس از این حیث روایت قابل استدلال نیست، میشه مجمل. مجمل اجمالش یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم فقط وصول الی السجده رو میگه یا هویه الی السجده رو هم بیان میکنه. این فرمایش ایشان نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در اون فرض، فرض نهوض که حضرت فرمودن یسجد، یعنی باید به شک اعتنا بکند، قاعده تجاوز رو جاری نکند، در این فرض هویه الی السجده هم باید اعتناء به شک بکند. ای آقا صحیحه میگه که بلا قد رکع، صحیحه میگه احوا، احوا ناظر به تحقق هویه، تحقق هوی در سجده است و حال این که این در سجده نیست، کجای هویه الی السجده میکند. خب علل قاعده جریان قاعده تجاوز باید در اینجا ثابت بشود، ثابت نیست. پس اینجا این آقا در حال هوی هم باید به شکش اعتنا بکند، قاعده تجاوز رو جاری نکند، برگرده و رکوع رو انجام بده و بقیه نماز رو ادامه بدهد. این حاصل مطلب تا اینجا. و یک فرعی دارن مرحوم آیت الله خویی که فرع نسبتاً مفصلی هم هست، انشاءالله اگر عمری باقی باشه فردا وارد ذکر اون فرع میشیم. خدمتتون عرض شه که ما به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم این احوا الی السجود به ذهن میاد که نخیر ناظر به فرض هوی هست، چون اگر قرار بود در حال دخول در سجده باشه میفرمودن سجده، از این که نفرمودن سجده و فرمودن احوا الی السجود منظور همون حال هویه الی السجوده. من اگر شروع کنم به خم شدن صادق بر من که بگن احوا الی السجود ولو هنوز به حد سجده هم نرسیدم، در حال هویه الی السجده بودن کلمه اهوا صادقه، لذا به نظر میاد فرمایش ایشان ثابت نیست. در اون فرض موثقه و صحیح هم که ایشان فرمودن از باب سالبه به انتفاع موضوع میشه، اگر ما اون بعد ما سجد رو مفهوم وصف بگیریم، بعد ما چی بود آیه مرادیان؟ بعد ما سجد، بله، اگر در اونجا ما مفهوم وصف قائل بشیم، بنابراین دیگه موثقه صحیحه رو تخصیص نمیزند در هر دو فرض. البته تخصیص نمیزند به این معنا که ما بگیم که داخل در سجده شده، همین رو میخوام بگم، داخل در سجده شده پس به شک اعتنا بکند، این رو تخصیص میزند. نتیجه اینه که در هر دو فرض باید بگیم به شک اعتنا نکند. روشن آقای مرادیان؟ خب، ولله الحمد.